بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث اصول رسیدیم به مباحث مربوط به بحث دلالت. البته سابقا هم عرض کردیم، اینو همینجا باز دوباره مقدمتا برای مباحث دلالت عرض کنیم، به اینکه طبق نظر حضرت استاد ما باید ابتدا مباحث دلالت رو بگیم، یعنی روش منطقی مباحث اینطوره که اول باید مباحث دلالت گفته بشه، اون وقت یکی از زیر شاخه‌های همین بحث دلالت میشه مباحث مربوط به دلالت لفظی. اما منتها آقایون طبق روشی که داشتن و بعدم در کفایه ملاحظه فرمودید، چون به این شکل بحث کردن، ما هم طبق روال همون کفایه داریم بحث میکنیم. ما آقایون ظاهرن اینطور تو ذهنشون بوده که ابتدا باید یه وضعی شکل گرفته باشه، بر اساس این وضع که شکل گرفت اون وقت یه متکلمی میاد این وضع رو استعمال میکنه، اونم میشه مباحث استعمال یا همون بحثای مستعملون فی. اون وقت این مستعملون فی که ما داریم، خب این دلالت بر یک معنایی داره، اومدن اینجا حالا بحثای دلالت رو گفتن. ولی طبق نظر حضرت استاد نما باید اول بحثای دلالت گفته بشه. یکی از اقسام دلالت همونجوری که در منطقم آقایون بیان کردن، یکی از اونها دلالت لفظیه. این یک مقدمه که اینجا باید گفته میشد. بحث دوم این که خب مباحث دلالت همونجوری که ملاحظه فرمودید در منطق بحثای مفصلی رو تو همون مباحث ابتدایی منطق که مربوط به مباحث معرف هست و بعدش مباحث حجت که میشه، در مباحث معرف ملاحظه فرمودید که بحث دلالتی که جایگاه ویژه‌ای داره. باز نظر حضرت استاد این بود که این در مباحث اصول هم ما یکی از چیزهایی که متاسفانه توی اصول کم ازش بحث شده و زیاد بهش پرداخته نشده و جا داره که این بحث به طور مفصل ازش بحث بشه، همین بحث‌های مربوط به بحث دلالته. خب ما مباحثی رو از منطق اونجا خوندیم که اینها رو من اونایی که مورد نیازمون هست و به صورت فهرستوار شما آقایون همه خوندید و تدریسم کردید و تو ذهن شریفتون هست، فقط برای اینکه بحث ها دوباره یادمون بیاد به شکل خلاصه عرض میکنم تا برسیم به مباحث اصلی خودمون. یکی بحث تعریف دلالت هست. خب دلالت میگفتیم اینه که شی به حالتی باشه که ما وقتی علم به وجودش پیدا میکنیم، علم به وجود شی آخر هم پیدا بکنیم. کون و شی به حالته، اذا علم به وجودهی علم به وجود شی آخر. اینو میگفتیم تعریف دلالت. که حالا یه ارزم به حضور شما که تو همین تعریف هم ملاحظه فرمودید که کتابای منطقی با هم دیگه تفاوت‌هایی داره، ولی میشه گفت سرجم همین تعریفی که این تعریف منطق مظفره، در منطق مظفر آمده، اینو میشه جنبندی همه تعریف های دلالت دونست. علت اشکالات به تعریف هم عمدتاً چون دلالت انواع و اقسام مختلفی داره، اینکه آیا جامع افراد هست، مانع اغیار هست و اینا، معمولاً اشکال به این بخش تعریف بوده. اما خب تقسیماتی داره بحث دلالت که اینم خیلی بحث مهمیه. یه تقسیم بندیش که تو منطق ملاحظه فرمودی تقسیمش به عقلی، طبیعی و وضعی هست. و دلالت عقلی رو میگفتیم همون چیزی که دلالت علت و معلولی، دلالتی که تغییر بردار نیست و همیشه ثابته. حالا اینکه دال علت یا مدلول ما علت یا هر دوشون معلول برای یه علت دیگری هستن، این میشد انواع اقسامی که توی همین دلالت عقلی ما داره. همه اینها ممکن بود. دلالتی که مثلا نور خورشید داره بر اینکه الان خورشید طلوع کرده، که این آیه شریفه که ملاحظه میفرمایید علم تر الى رب که کیفه مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. این که بحث سایه رو مطرح می‌فرمایید در آیه شریفه که این سایه حالا خود خورشید میشه دلیل بر اینکه ما آفتاب و سایه داریم، یا عکسش هم میشه بگیم، یعنی سایه و آفتاب اگه ما ببینیم از این پی به وجود خورشید میبریم، عکسش هم هست خورشید هم ببینیم از اونم میتونیم اونو دال قرار بدیم به این مدلول برسیم، هر دو طرفش میشه. این بحث دلالت عقلی که مربوط میشه به مباحث مربوط به علت و معلول، اما یه دلالت دیگری رو ما در منطق به طور خلاصه آقایون بحث میکردن که اینم باز در مباحث حضرت استاد به طور مفصلتر بحث شد و ایشون باز فرمودن که مباحث زیادتری میشه از بحث دلالت کرد. یه بحث مفصلی همیشون در ابتدای مباحث حجت دارن که او بخششو میذاریم همونجا بحث میکنیم. اینجا من به مختزای بحثمون همینجا بحث دلالت عقلی رو مختصری از نظرشون عرض میکنم. دلالت طبیعی اگه یاد شریفتون باشه ما تو منطق میگفتیم که اون چیزهایی که مربوط به طبع انسانی میشه، یعنی آقایون قید انسانی رو میزدن به طبع، طبیعی یا طبیعی، دلالت طبیعی یا طبیعی میگفتن مربوط به طبع خود انسانه. بعد مثال میزدن مثلا دلالت گریه بر غم، یه شخصی که گریه میکنه لابد غم میداره. اما این دلالت طبیعی یا طبیعی طبق نظر حضرت استاد یه معنای وسیع‌تری میشه ازش استفاده کرد، یعنی ما دلیلی نداریم که اینو منحصر بکنیم بگیم فقط طبع انسانی اینطوره. ایشون میفرمودن که دلالت طبیعی در واقع همونطوری هم که آقایون خودشون خوب تشخیص دادن مربوط به طبیعت میشه. هر چیزی باید بگیم که یک طبیعتی داره، یعنی یک ذاتی داره، یک طبیعتی داره و اون طبیعت هم یه مقتضیاتی داره. اون مقتضیات میتونه دال قرار بگیره یا خود این ذات دال قرار بگیره برای اونا بشن مدلول. باز اینجا ملاحظه فرمودید بعضی آقایون اصلا گفتن این دلالت طبیعی چیزی از اون دلالت جدایی از دلالت ذاتی نیست، این همونه، یعنی دلالت طبعی همون دلالت ذاتیه. منتها اینم که شما میبینید که اونجا دلالت ذاتی رو میگن تخلف بردار نیست و اینجا تخلف برداره، نخواستم بگن خب اینجا هم تخلف بردار نیست، اینجا هم اینطور نیست که مثلا مثال میزدن به این که تو منطق مظفرم بود که این سرخی صورتش ممکنه این به دلالت طبعی کسی بگه این دلالت بر خجالت میکنه. بعد میگفتن خب اینجا دلالت بر خجالت میکنه، ممکنه خجالت نکشیده باشه، مثلا تب داشته باشه که قرمز شده. اینجا در واقع تو مثال اشتباه شده، یعنی باید بگیم که سرخی صورت این یک دلیلی داره، یک علتی داره و الان همین داره ما رو دلالت میکنه به اون علتش، منتها علتش میتونه مختلف باشه. کما اینکه شما در دلالت ذاتی هم همینطوره، شما گرمایی که حس میکنید این یک علتی داره، یعنی شما رو دلالت میکنه بر وجود علت گرما، منبع گرما. حالا اون منبع گرما میتونه تابش خورشید باشه، میتونه بخاری باشه، میتونه هر چیز دیگری باشه. اینجا هم این سرخی صورت این شخص دلالت بر این میکنه که این یک دلیلی داشته این سرخی. حالا اون میتونه تب باشه، میتونه ضربه به صورت باشه، میتونه خجالت باشه و اما اقسام عللی که اینجا پیدا میشه که اینجا رو ما بهش میگیم دلالت طبعی، یعنی ما با توجه به طبع انسانی و طبیعت انسانی داریم این رو این گونه قضاوت میکنیم. همین رو مثلا اگر شما همین مقدار گرما رو یا همین مقدار ضربه رو به یک آهن وارد کنین، خب آهن قرمز نمیشه، با اون ضربه ای که به صورت وارد میکنین قرمز میشه. این طبع انسان اینطوره، طبع آهن مختلفه. شما مثلا 38 درجه گرما به یک انسان وارد کنی خب این دچار تب میشه، اما همین درجه رو شما با آهن وارد کنی، آهن طبیعتش اینطوری نیست که با این مقدار مثلا به قرمزی بره و قرمز بشه، اونجا حرارت خیلی بیشتر میخواد. اینا تفاوت در طبیعت انسان و طبیعت فلز آهنه. خواستن بعد اونا بگن که اینجا دلالت طبیعی که ما میگیم چیزی جدای از اون دلالت ذاتی نیست، منطقه به مختزای طبیعت ما اینجا این حرف رو میزنیم. اما اینم که آقایون منطقی ها اومدن و اینو منحصر کردن در طبیعت انسانی، چون اونا نیازشون همین بوده، خب منطق رو تعریف کردن به آلتون قانونیه که تقسیم و مراعات و از ذهن عن الخطأ فی الفکر. لذا ما اونجا تو منطق دو تا چیز داریم، یکی اینکه انسان خودش در فکرش دچار خطا نشه، دوم اینکه در صحبت با دیگران دچار مغالطه و امثال اینا نشه، این اشتباه پیش نیاد. برای همین اونا از الفاظ و سخن گفتن انسان و از نطق انسانی بحث میکنن. منتها اگر ما در اصول دنبال حجت ها میگردیم، ما بحث ما خیلی وسیع تر میشه نسبت به او بحث منطقی. ما به اقسام دیگر دلالت طبیعی هم نیاز داریم که حالا مفصل‌ترش رو ایشالا تو بحث‌های حجت که رسیدیم اونجا عرض خواهیم کرد، که ما در بحث حجت هم با اقسام حجتی که داریم، اونجوری که الان تو ذهنمه حداقل 4 تا حجت ما داریم که به همین دلالت طبیعی برمیگردن. یعنی ما وقتی دلیلشون بر اینکه این چرا حجت میاریم اونجا کامل عرض خواهیم کرد ایشالا اگر برسیم بهش، که این مربوط به بحث همین دلالت طبیعی میشه. از اینجا خلاصه بحث این که هر موجودی به مقتضای طبیعت خودش این یک طبیعتی رو میپذیره، که مثلا بحثایی مثل نرمال بودن، غیر نرمال بودن، یا تو بحثای پزشکی ما میگیم این سالمه، غیر سالمه، یا تو بحث‌های اخلاقی میگیم در شأنشه، غیر شأنشه، متناسبش هست، غیر متناسبه، اینا همه مفاهیمیه که مربوط به بحث همین دلالت طبیعی میشه، که متأسفانه در اصول بحث مفصلی آقایون ازش نکردن و راحت از کنارش گذشتن اینو، ولی در بحث حجج خواهیم دید که این ثمرات خیلی زیادی داره. یا یکی دیگه از مباحثی که از حضرت استاد به تناسب زیاد شنیدید این رو، همین بحث اجتماعی بودن و این چیزی که از شهید مطهری رحمت الله علیه نقل کردن، که ایشون به نقل از هگل و به قول حضرت استاد ظاهرا پذیرفته بودن از هگل این رو که این احکام اجتماعا لازم که مطرح میکنیم، یعنی ما کسی که انسان رو شناخته باشه، خصوصیات انسانی رو شناخته باشه، صفات انسانی رو شناخته باشه، اون وقت این خودش به دلالت طبیعی یا به دلالت طبیعی که اینجا مطرح میشه خودش این حکم رو به همراه داره. در بحث تناسب حکم و موضوع که ایشالا اونم بحثای مربوط به حجج اونجا عرض خواهیم کرد، یعنی کسی این رو بشناسه به خود دلالت طبیعی میرسه به این حکم مربوط به بحثای اجتماعی انسان. اینم باز یکی از مصادیق اون میشه. این همونجور که عرض کردم بحث مفصلی داره همین دلالت طبیعی. ما اینجا به عنوان فهرست که آقایون تو منطق بحث کردن اینجا عرض کردیم، به تناسب از جایی که رسیدیم به بحثای دلالت ثمراتش رو همونجا هم عرض خواهیم کرد. یه بحثای روایی و اینا هم که انشالله آخر بحث رسیدیم، اونم از زبان حضرت استاد انشالله اینها رو خواهیم شد. اما بحث بعدی مربوط به دلالت وضعیه. دلالت وضعی که همون دلالت جعلی یا اعتباری باشه، که مشهور قائل به این بودن که دلالت لفظ بر معنا از همین قسمه که سابق عرض شد و نظریه ذاتی بودن رد شد و همین نظریه جعلی بودن پذیرفته شد. این دلالت وضعی میشه سومین قسم از اونها، یعنی اولی شد ذاتی، دومی شد طبیعی و سومی میشه دلالت وضعی. و دلالت وضعی رو همونجوری که باز در منطق مشاهده فرمودید دو قسمش میکنن، دلالت لفظی و غیر لفظی. البته اون دو تا دیگه هم میشه لفظی و غیر لفظی کرد، ولی خب ثمره نداره شما دلالت ذاتی رو به لفظی و غیر لفظی تقسیم کنید یا طبیعی رو به لفظی و غیر لفظی تقسیم کنید، اونجا ثمره نداره، لذا آقای اونجا بحث نکردن. منتها در دلالت وضعی اینجا لفظی و غیر لفظی کردن، که یه بخشیش در نظریه مرحوم محقق اصفهانی اونجا اگه یاد شریفتون باشه که مثال میزدیشون که علائم، نسب، تابلوهای راهنمای رانندگی و امثال اینها رو، ایشون میفرمود که اینها فرقی با لفظ ندارن، در حقیقتشون اینا یکیه، اونجا اگه یادتون باشه اینجا بحث شد که اینا دلالت لفظی چطوره، غیر لفظی چطوره، هر دو اینا وضعی هن، منتها فرقشون در اینه که یکی لفظیه و یکی غیر لفظی، که مرحوم آقای اصفهانی میخواست بگه که اینا یکی هن، فقط یکی لفظه یکی غیر لفظ، در حقیقتشون با هم دیگه تفاوتی نداشتن. اشکالات مرحوم آقای خویی هم یاد شریفتون هست که ایشون یه فرقایی براش قائل بود. اما دلالت وضعی رو، وضعی لفظی رو، باز آیون منطقی اومدن سه قسمش کردن که آیون اصولیان ظاهراً همین رو پذیرفتن و قبول کردن. و اون این که با دلالت وضعی که وضعی لفظی که میگیم یا مطابقیه یا تضمنیه یا التزامی. اینو خلاصه عرض کنم تا نظر حضرت استاد تو همینجا بگیم. اگه یاد شریفتون باشه مطابقی رو میگفتیم دلالت لفظ بر تمام مدلول، مثلا مثال هایی که اینجا آوردیم به این که مثلا کسی بگه من خانه خریدم، این به دلالت مطابقی لفظ خانه الان دلالت بر همون وجود خارجی داره که این شخص رفته خریداری کرده. دلالت تضمنی میگفتیم دلالت لفظ بر جزی از مدلوله، آقایون معنا میارن، من به خاطر همون تفاوتی که تو نظری حضرت استاد بود و با نظری مشهور این لفظ مدلول آوردم و یکی دیگه هم این که ما بحث دلالت داریم، دلالت بگم مدلول بگیم شاید بهتر از معناست تو اینجا. مطابقی دلالت لفظ بر تمام مدلول، تضمنی دلالت لفظ بر جزی از مدلول، مثل این که میگه خانم و کاغذ دیواری کردم. دلالت التزامی هم دلالت لفظ بر خارج مدلول، که مثلا میگه خانمو دوز برده، در حالی که خانه سر جاشه، وسایل خانه منظورشه که وسایل خانه رو دوز برده. و اون ستایه شریف هم که ملاحظه بفرمایید، اونم اگه بخوایم تطبیق بدیم با همین مطابقه تضمنی التزامی، که ما این واژه اهل و اهل بیت که در قرآن در جاهای مختلف این آمده، اگر آیه 126 سوره بقره رو ملاحظه بفرمایید که دعای حضرت ابراهیم هست در مورد مکه و اهل مکه که ورزق اهله من الثمران، و این اهل مکه هر کسی که در مکه زندگی میکنه، یعنی دلالت این لفظ اهل هست بر تمام مدلول، تمام کسانی که این اهل رو به صادقه. تضمنی که میشه دلالت لفظ بر جزی از معنا، آیه 33 سوره احزاب، البته به طبق نظر مشهور که اینجا اهل بیت رو فقط اهل بیت خاص نبی مکرم اسلام که لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، که فقط بشه امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم اجمعین، فقط کی بزرگواران باشن جز اهل بیت، که نظر مشهور همینه. این میشه دلالت لفظ بر جزی از معنا. دلالت التزامی هم که باز طبق یک نظر در این آیه شریفه مربوط به آیه 36، بله آیه 46 سوره هود، یا نو انه لیس من اهلک، اینجا باز واژه اهل آمده، منتها اینجا رو طبق تفسیر روایی که ملاحظه بفرمایید اونجا میفرمایید که منظور از اهل اینجا پیروان هستن. بعد حضرت هم استشهاد کردن به آیه 36 سوره ابراهیم که من تبعنی و انه منی، کسی که از من تبعیت بکنه اون از منه، حضرت به این آیه توسط کردن، به این که اهل که اینجا گفته میشه منظور کسانی که از اون نبی پیروی میکنن، تبعیت میکنن. و طبق این مبنا رو اگه کسی بپذیره این میشه دلالت لفظ بر خارج مدلول. اما مباحثی که حضرت استاد تو اینجا داشتن تو بحثای مربوط به بحث دلالت، من یه مقدمه عرض کنم بعد نظر ایشون. برخلاف اون چیزی که فخر رازی قائل بود که سابقا نظر ایشون ترد شد، فخر رازی میگفت الفاظ دایرش خیلی وسیعن و ما برای اینکه یک معنا رو برسونیم میتونیم الفاظ مختلفی به کار ببریم، لذا بشر اومده از این لفظ استفاده میکنه. این حرف فخر رازی بود. استاد نظرش اینه که این گسترش الفاظ در شکی نیست. خب ما الفاظ بله دایره وسیعی داره، کتابهای لغتنامه و اینا هم که میبینید همه نشون دهنده همینه که ما الفاظ زیاد داریم، منتها دایره معانی خیلی گسترده تره. شما همین الان همین مثال هایی که هست شما میبینید ما یه دونه اهل اینجا گفته، یعنی هر سه تا آیه اهله، شما میگید اهل در اونجا، اهل در اونجا به یک معناست، اهل در ای آیه به یک معنا، اهل در اینجا به یک معنای دیگره. شما چیش تغییر کرد؟ لفظ که همون لفظه، اون چیزی که تغییر کرده همون مدلول یا همون معنای شماست که اینجا تغییر پیدا میکنه. یا لفظ خانه تو مثال اول، هر سه تا لفظ خانه شما دارید، مطمئن میگید اولی خانه گفته میخواسته اینو بگه، دومی خانه گفته میخواسته اینو بگه، سومی میخواسته حرف دیگری رو به ما بزنه. لذا اون چیزی که تغییر میکنه اون دایره معناست که اینقدر گسترش داره، ما باید دنبال اون بگردیم و ببینیم مراد از اون چیه. این آیه که میفرماید لو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر یمد من بعده، اینا همشون ما نفدت کلمات الله، به همین دایره معانی داره توجه میکنه که شما الفاظ رو هر چقدر هم بخواید به کار ببرید، اینا نمیتونه اون معانی که در مورد خداوند هست اینا رو برای ما بشمونه. خب اینو باز به عنوان مثال عرض میکنم، ما انشاءالله تو همه بحث امر که برسیم اونجا باز بیشتر توضیح خواهیم داد. مثلا شما فرض بفرمایید ما توی معنای ماده امر آقایون قائل شدن، بعضی ها به مشترک لفظی امر رو میگفتیم، یکی دلالت بر خود طلب داره، یکی دلالت بر معنای مثل شی و امثال اینها یا واقعه و امثال اینها. علتش هم این بود میگفتیم یکی بر امور جمع میشه، یکی اوامره، جمعهاشون با هم دیگه متفاوته. از اینجا میبینم اینا دوتاست. بعد میگفتن این خب مشترک کسیه، بعضی آقایون قائل بودن نه مشترک لفظی نیست، مشترک معنویه. اینجا حالا اون سر جای خودش بیشتر عرض خواهیم کرد. اینجا اینطوری عرض میکنه ببین این مربوط به خود معنا میشه، یعنی آقایون که اومدن بررسی کردن چی رو بررسی کردن؟ اومدن دیدن مثلا طلب که اینجا گفته مرادش چی بوده، طلب در اون یکی گفته مرادش چی بوده، گشتن تو مراد و مقصود گشتن. لذا ما باید بگیم اینجا تضمن معنوی وجود داره. تضمن معنوی یعنی چی؟ یعنی بین اون معانی نایی که اومدن این بحث مشترک معنوی رو مطرح کردن و دلیلم براش آوردن، اینا خواستن بین، یعنی بین ربط بین اون معانی رو پیدا کردن. وقت ربط بین معانی رو که پیدا کردن، اومدن گفتن هر کدوم از اینا داره به یک بخش از اون معنا دلالت. خب این میشه تضمن در معنا، اصلا به لفظ کار نداره. لفظ هر دو شما خودتونم دارید میگید، لفظ هر دو امره. اینجا ما اصلا به لفظ کاری نداریم. مثل اینکه درست در همین جایی که شما سه تا خانه به کار بردی و سه تا معنای مختلف ازش اراده کردی، اونجا هم به همین معناست. حرف مطلب اینه که ما اگر در معانی قرآن و موارد استعمال شده یه در شعر بخوایم بگردیم، در اینا نگاه کنیم، ببینیم همه اینها برگشت به مراتب خود معنا میکنه. در عرف مردم هم همینطوره، یعنی مردم هم که با هم صحبت میکنن، مثل همین مثالایی که الان عرض کردیم، شما اینجا رو میگید مثلا تضمنه یا دلالت مطابقیه یا دلالت التزامیه، اینجا لفظ شما که واحده، چی در اینا تغییر کرده؟ قطعا باید معنا تغییر کرده باشه. معناست که درش دارای مراتب مختلف بوده، میتونسته در به بخشی از معنا اشاره داشته باشه، به تمام معنا اشاره داشته باشه، یا حتی به معنای خارج از اون معنایی که بالمطابقه شما از لفظ میفهمیدید. در کلام شارع هم همینطوره، منتها این که بخوایم بگیم شارع طابقا نعل به نعل از عرف تبعیت کرده باشه، نه، این رو ما نمیپذیریم. لذاست که خودمونو دستمونو بند نمی کنیم به وضع، بگیم اینجا وضع اتفاق افتاده پس شارع قطعا همین رو اراده کرد. شما وقتی میگید که وضع شده و شارع هم همین رو اراده کرده، خب میخواد به چی برسید؟ به اینکه شارع باید حتما همین مرادش باشه؟ خب این تمام تلاش ما توی مباحث مربوط به اجتهاد اینه که مراد و مقصود شارع رو ازش بفهمیم. مثلا همین امر که مثال زدیم، خب امر در مقابل نهی، موارد استعمال شما میریم میبینیم که مثلا این معنا استعمال شده، این تا اینجا ضرری برای ما نداره، اما اینکه شما بگید معنای دیگر نمیتونه مد نظر باشه، شارع حتما این مراده، اشکال رو اینجاست که ما مقصود شارع برامون مهمه. اون چیزی که باید دنبالش بگردیم، دنبال مقصود شارع باید بگردیم. بذار این مراتب دلالتی که آقایون اینجا گفتن در منطق، اینها رو به نظر میاد باید برگردیم به خود معنا. در واقع تضمن اینجا میشه تضمن در خود معنا. یه دلیلی هم که حضرت استاد باز فرمودن اینه که مثلا شما فرض بفرمایید، شما میگید لازمه این که مثلا میگید دین جدید آمده، دین اسلام غیر از دین یهوده، غیر از دین مسیحیت. خب لازمه این دین جدید چیه؟ شما یه معنای جدید آورده باشی. این معنای جدید اگه در میان مردم بوده که خب جدید نمیشه. لذا معنای جدیدی رو میخواد به مردم القا کنه که مردم اونو نمیدانستن، الان قراره بدن. اگرچه شارع میاد از همین الفاظ استفاده کنه، ولی برای بیان اون معنا در بعضی موارد، بله، گاهی کثرت استعمال هم ممکنه صورت گرفته باشه، یک حقیقت یا یک ظاهری هم از اون لفظ برای ما شکل گرفته باشه. اما شما نمیتونید بگید که لزوما شارع به دنبال وضع بوده. اصلا شارع در هر جا که استعمال میکنه، شما همونجا رو دوباره باید بگردید ببینید مقصودش چی بوده. این لزومه دست شارع رو نمیبنده که شما مثلا بیاید یک اصالت الحقیقه درست کنید بگید این شد حالا معنای حقیقی، پس شارع از این به بعد هر جا استعمال کرد باید این معنا رو اراده کرده باشه. این اشکالیه که ما در بحث همین حجیت المعانی که به بحث مشهور میگیریم و این بحث های دلالت اینجا میتونه خوب این بحث رو روشن بکنه، اینه که شما هر جایی دوباره باید ببینید این بالمطابقه داره دلالت بر معنای همون معنایی میکنه که به قول آقایون مشهور که مثلا اینجا حقیقته و ذهن ما منصرف به همون معنا میشه، آیا همون مراده، تضمنش مراده، التزامش مراده و کدوم یکی از این است. خب لزومن ازش اینجاها حقیقت رو نمیفهمه، یعنی عبارتهایی که شارع به کار میبره دنبال این نیست که از این مثلا حقیقت درست بکنه بگه حالا اینجا حقیقته یا مجازه. ممکنه در بعضای شعر و شاعری و امثال اینا اینطوری باشه، ولی منتها قرآن که نازل شده یا آیات یا روایات شریفی که به دست ما رسیده، اینا میخواسته ما رو به معنا منتقل کنه. ما هم باید بگردیم به اون معنا منتقل شیم، نه اینکه هی بگردیم سرجم اینا بگیم حالا حقیقت چیه، مجاز چیه، این حقیقت به کار برده یا مجاز به کار برده. که باز مواز جلوترش حالا عرض خواهیم کرد که حقیقت و مجاز هم اینطور نیست که باز شما بگید که اصل با اینه که حتما حقیقت به کار برده باشه و بعدم بر فرض این که شما بپذیرید که اصل با حقیقته، باز شما مخواد رفع تحیر بکنید بگید حالا که من به معنایی که مد نظر شارع بوده نرسیدم، از باب رفع تحیر میگم اینجا همون حقیقت مراد بوده، همونی که کثرت استعمال داشته. منتها این مقصود شارع رو به دست ما نمیرسونه. یعنی اگر ما فقیهانه بخوایم وارد بحث بشیم باید دنبال مقاصد بگردیم. مقاصد رو با همین بحث‌های مربوط به دال و مدلول و بحث دلالت میشه به خوبی مشخص کرد. این تا اینجای بحث. انشاءالله جلسات آینده وارد اصل مباحث دلالت میشیم و اینکه آیا دلالت تابع اراده شخص هست یا نیست، اون انشاءالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.